دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان می گفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، با یکی دیگر از برنامه‌های دنیای پناهجویان در کنار آقای اسدی در خدمت شما هستیم و امیدوارم که برنامه امروز هم مورد توجه شما قرار بگیره. در برنامه امروز مهمان دیگری هم داریم، سرکار خانم شهلا، همسر آقای امیر کهریزی، که متاسفانه در ترکیه در خطر اخراج قرار دارند و با ایشون هم در واقع صحبت میکنیم و اطلاعاتی رو دریافت میکنیم. آقای اسدی، سرکار خانم شهلا، هر دو عزیزان، بسیار خوش آمدید به رادیو پیام.
من هم به شما حمید عزیز سلام عرض میکنم و خانم شهلا همچنین، و سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی ممنونم خانم شهلا، بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شما که زحمت این برنامه رو کشیدید، و هم آقای اسدی و هم شنوندگان عزیز که امروز صدای منو میشنون، و همچنین تشکر ویژه دارم از شما که صدای منو به گوش همه هموطنان میرسونید.
خیلی سپاسگزارم. آقای اسدی، شما بفرمایید که در واقع برای شروع صحبت از همسر خانم شهلا بگید برامون تا بریم به پرسش ها برسیم.
بله، خب هفته گذشته هم اشاره کردیم که در یک گفتگوی رادیویی امیر کهریزی خب از کردستان عراق اومده وارد ترکیه شده. اوایل ماه مارس یا مای بعد از اونجا هم وارد یونان میشه و برحال گیر سربازان مرزی یونان میفته، ایشون رو دوباره به ترکیه بر میگردونن و در یک کمپ پناهندگی برحال بازداشت میشه. تا دو هفته پیش از اون کمپ ایشون رو به قصد اخراج به ایران به کمپ آغری در نزدیکی شهروان انتقال دادن، و از اون موقع خب قبلش ما نمیدونستیم، در جریان نبودیم، ولی بعد از این که از کمپی که 4 ماه اونجا بوده انتقالش میدن به آغری، از طریق خب همسرش خانم شهلا خبر پیدا میکنیم که اون در خطر فوری اخراج قرار میگیره، و ما هم بلافاصله دست به کار شدیم و نامه ای دادیم به سازمانهای داخلی و بین المللی در ترکیه و خواستار متوقف کردن اخراجش شدیم. و از اون موقع هم برحال 2 هفته‌ای کمتر هست، کارهای زیادی صورت گرفته و خوشبختانه هنوز در اون کمپ هستش و بالاخره فرصتی شد برای اینکه بتونیم کارهای بیشتری انجام بدیم، از جمله تماسهای مکرری که مثلا با سازمان ملل داریم، با عفو بین الملل داریم، با سازمانهای حقوق بشری در داخل ترکیه داریم، و بالاخره کارهایی تا حال انجام شده و خوشبین هستیم که بتونیم جلو اخراج بگیریم. خب خطر خیلی زیادی هست که مثلا امیر کهریجی کسی بوده که در تلویزیون اساسات در کردستان عراق فعالیت داشته، به خاطر همین فعالیتش در تلویزیون و فعالیتش در حزب کومله که در خاک کردستان عراق پایگاه داره شناخته شده هستش، و ایشون اگه برگرده قبلا هم خیلی تهدید شده از طریق سپاه و وزارت اطلاعات و برای اونا شناخته شده هستش. و ما خیلی تعجب کردیم که مثلا چنین فردی رو اینا میگیرن و بدون توجه به اینکه اگه برگرده به ایران ممکنه مثلا واقعا زیر شکنجه های وحشیانه جمهوری اسلامی قرار بگیره و ممکنه حتی حکم مجازات اعدام و اینا مثلا بگیره، باز با این وجود دولت ترکیه مصمم میشه اینو حتما اخراج بکنه به ایران. به هر حال همین مسئله هم باعث شده که خب خیلی هایی که امیرو میشناسن و اینا نگران وضعیت اون هستن و باید خود شهلا در این دو هفته کارهای زیادی خودش کرده، خیلی با سازمان ملل تماس گرفته، خیلی با دوستان امیر تماس گرفته، بعدش هم بلافاصله یه وکیل خیلی خوبی در شهروند هستش که به هر حال وکیلی بوده تا حال همکاری کرده در ترکیه با فدراسیون، اون هم برش گرفتیم و از دیروز کارشو شروع کرده براش. به هر حال یه مجموعه کارهای اینجوری شروع شده و اینا احتمالا باعث بشه که ما بتونیم جلو دیپورتشو بگیریم، ولی هنوز 100% نیستیم، هنوز هیچ نشانه ای از این که متوقف میشه دیپورتش ما نمیشنویم. و ولی با وجود کارهایی که انجام شده بعضم برای خوشبین میکنه که اخراجش متوقف بشه. همین.
بله، دوست دارم که شرح ماوقع رو از زبان خانم شهلا هم بشنویم. بفرمایید خانم شهلا.
با سلام مجدد خدمت شما. بله، حرفای آقای اسدی همش در مورد اقدامات و مسائل امیر در حضور داشتن و با من بودن، همراه من. خیلی تشکر میکنم اینجا از آقای اسدی که این 10 روز کنار من بودن و همه جوره وقت گذاشتن و برای جان امیر تلاش کردن. من خودم متعجبم از این که همسر من با وجود این که خیلی از مدارک شخصا خودم به UN تحویل دادم و به سازمان اداره ماجرای UN گفتم که همسر من جونش در خطر، رفتن امیر رو دیدن، 4 ساعت براش وقت گذاشتن و مصاحبه کردن و به او قول دادن که جونش در امانه، ولی در عوض اداره مهاجرت به همسر من جواب رد داد و بهش گفت که ما نمیتونیم به شما کمک کنیم، در حالی که مدارک داشت که همسر من سیاسیه و یک مجری در تلویزیون آسوسات بوده. جدا از این، شوهر من 10 سال در اقلیم کردستان زندگی میکنه و جدا از این که مجری تیوی بود و تو رادیوشون هم کار میکرد، کارش خبرنگاری بود. برای همین من خودم بارها شاهد بودم که تهدید شده، حتی 1-2 بار اقدام به ترورش کردن. آدمی که این چنین جونش در خطره، من متعجبم چرا سازمان ملل، اداره مهاجرت چرا اقدامی نمی کنن و با وجود همه این مدارک، این ما 4 ماه در کمپ ادرنه منتظر بودیم، هر لحظه حس می کردیم که اینا به خاطر شرایط حساسش امیر رو آزاد می کنن، ولی 25 آگوستی بدون اینکه اطلاع بدن همراه یه عده دیپورتی که خیلی ها دیپورتی ناخواسته براشون اومده بود و اینو همه رو همراهی کردن به طرف وان برای دیپورتی. الان من 10 روز از شوهرم یه بار یه دقیقه صداشو شنیدم که درخواست کمک کرد، وگرنه هیچ اطلاعی ندارم. خودم به کمک آقای اسدی و دوستاش داریم کارا رو پیش میبریم. واقعا شوهر من اعدام میشه اگه برگرده به ایران و متعجبم که هیچ کس صدای من نمیشنوه، هیچ کس کمکی نمیکنه. وقتی که به سازمان ملل زنگ میزنم به من میگه ما اقدامات لازم رو کردیم، الان به من میگن پرونده همسر شما از ما گرفته شده، دادن چون انتقالش دادن به شهر دیگه، فرستادن به بخش دیگه، اگه صلاح دونستیم شماره رو میدیم وگرنه نه. آیا جواب ما اینه؟ آیا باید اینجوری رسیدگی بشه؟ آیا جون یه آدم تا این حد ارزش داره؟
بله آقای اسدی، توضیح بدید شما، آیا واقعا سازمان ملل در این زمینه هیچ اقدام اجرایی نمیتونه انجام بده؟
ببین واقعیتش اینه که خب این سازمان ملل، سازمان ملل های قبلی نیستن. این خب سازمان ملل ما یه دوره مثلا در پایانه جنگ سرد وقتی به ترکیه اومدیم و درخواست پناهندگی کردیم، وقتی پس از سالهای 67 و بر حال قتل عام زندانیان سیاسی بود و خیلی از ایران می گریختن و به ترکیه می اومدن و پناهنده این سازمان می شدن. واقعیتش اینه که توی اون دوران من بیاد دارم که در تابستان سال 92 و 93 تا 95 شاید اغراق نباشه بیش از 3000 نفر ایرانی رو از ترکیه به کشورهای امن انتقال دادن از طریق همین سازمان. ولی الان در میان پناهجویان ایرانی و در میان 37,000 پناهجوی ثبت شده در دفتر سازمان ملل، باور بفرمایید که زیر 1% قبولی دیده میشه، یعنی زیر 1%، اونم قبولی ها از طرف دولت ترکیه، به دلیل اینکه سازمان ملل از سال 2018 کلیه رسیدگی به امور پناهندگان رو به دولت ترکیه واگذار کرد و خودش رو در مقابل پناهندگان به طور کلی بی‌وظیفه کرد و تنها در پروسه کشوری سازمان ملل در امور پناهندگان دخالت داره. یعنی یک پناهجویی که از فیلتر اداره مهاجرت ترکیه میگذره و قبولی میگیره، اون بخش کشوریشو سازمان ملل دخالت داره و اون بخش کشوریشو حتی الان باز هم اونم زیر 1% نشون میده. یعنی الان تعدادی هستن شاید سر به صدها نفر میزنن که از سالهای گذشته از 2018 مثلا از طرف دولت ترکیه قبول شدن، همین جوری اونم موندن. یعنی هیچ این سازمان ملل تلاشی حتی برای انتقال اونا نمیکنه و در این حال تا اون مقطع شاید بگم بیش 2000 نفر که از طرف سازمان ملل به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده بودن، دوباره دولت ترکیه وقتی مسئولیت رسیدگی به امور پناهندگان رو به عهده گرفت، همونه رو مصاحبه کرد و یکی پس از دیگری پرونده اونا رو هم رد کرد، دلایل پناهندگی اونا رو هم رد کرد و اونا هم از رفتن به کشورهای اروپایی و غربی باز ماندن متاسفانه. بنابراین میخوام بگم که سازمان ملل واقعا کوچکترین نقشی الان در پذیرش پناهندگان یا امنیت جانی پناهندگان نداره. همین که الان امیر با این موقعیت، با اون پیشینه سیاسی، با اون چهره آشنایی که برای جمهوری اسلامی داره، خب باید بلافاصله اقدام میکردن، میگفتن خب الان این آدم پیش ما هست، زنده هست، نذاریم یهو مثلا دولت ترکیه که اینا رو نمیشناسه، اصلا نمیفهمه این چیزا رو، اون عزمش رو جزم کرده هرچی پناهنده است توی ترکیه جمع بکنه اخراجشون بکنه. در همین 6 ماه گذشته 37,000 نفر رو اخراج کرده. بنابراین میخوام بگم که واقعا سازمان ملل هیچ نقشی نداره. موارد اینجوری ممکنه به خاطر همین که من روزانه موی دماغ اونا میشم، خانواده های پناهجویان مثل خانم شهلا و تحت فشار قرار بگیرن، ممکنه مثلا کارایی بکنن. دیروز بله منم صحبت کردم با خود سازمان ملل، گفتن اقداماتی صورت گرفته، هنوز نمیتونیم چیزی به شما بگیم چون هنوز دولت ترکیه هم به ما جوابی نداده، ولی اقداماتی رو صورت دادیم، امیدواریم که منجر به آزادیش بشه. به هر حال سازمان ملل وقتی هم دخالتی میکنه واقعا باید تحت فشار شدید خانواده پناهجو سازمان های مثل ما قرار بگیره تا اینکه مثلا به جواب بیا و کاری بکنه، اگر نه در مقابل اون همه پناهجویی که روزانه با اتوبوس و هواپیما اخراجش میکنن اصلا دم تکم موزن نمیگیره.
آقای اسدی من فکر میکنم در مورد حالا این پناهجوی خاص آقای کهریزی میبایستی که در واقع فدراسیون پناهندگان گوتنبرگ، فدراسیون سراسری، یک اقدام ویژه تری بکنه، حالا بعد از آزادی در واقع تلاش بیشتری بکنه برای اینی که ایشون رو انتقال بدن به سوئد و در واقع پیوستن به همسرشون که در سوئد ساکن هستن دیگه. قاعدتا نباید دیگه فقط به مثل خیلی دیگران از در واقع تلاش هایی که فدراسیون انجام میده، خب تا بعد از مرحله آزادی تقریبا ما دیگه بیخبر میمونیم، ولی در مورد این فرد خاص با توجه به سابقه سیاسی که داره و با توجه به اینکه همسرشون هم در سوئد هستن، فکر میکنم که اینجا لازم باشه که فدراسیون یک تلاش ویژه تری بکنه تا اینکه ایشون به همسرشون در واقع بپیوندند.
ببین همه جا من الان در واقعی هم با شهلا خانم هم من روزانه تماس دارم، الان قبل از همه چیز جون اون برامون مهمه، یعنی الان قبل از همه چیز جون اون مهمه است که ندن دست جمهوری اسلامی، یعنی در مرحله اول اگر این اتفاق بیفته حکم دیپورتش متوقف بشه قطعا باید کمپینی را انداخت که مثلا قطعا باید کاری کرد که مثلا اونو، چون میدونم که این پناهجویانی که مثلا حکم دیپورتشون متوقف میشه یک ماه تا دو ماه بهشون مهلت میدن که ترکیه رو ترک بکنن، یعنی این روال عادی هست که در ترکیه پیش میره. در نتیجه باید سازمان ملل توی اون یکی دو ماه اقدام بکنه اونو بفرسته تو مراحل کشوری، برحال از گزند دولت ترکیه نجات پیدا بکنه، کاری که برحال میشه کرد.
بله خیلی ممنون خانم شهلا، اگر که شما مطلبی دارید که بفرمایید ما میشنویم.
من فقط میخوام بگم که امیر هیچ گناهی نکرده، سیاسی بودنش گناه نیست. من تقاضا دارم که هر کی هر جوری که تونست به امیر کمک کنه تا بتونیم جونش رو نجات بدیم. امیر برای جامعه مبارزه کرده که توش آزادی بیان باشه، توش بتونه برای عقایدش، عقاید مردمش بجنگه، برای همین جنگیده، برای همین مبارزه کرده و هیچ گناهی نکرده که جونش تو خطر بیفته و اعدام بشه. برای همین من تقاضا میکنم چه از دولت ترکیه و چه از سازمانهای حقوق بشر و چه سازمان ملل که به فریاد امیر برسن، جونش رو نجات بدن و نذارن که دیپور بشه. چون اگه امیر دیپور بشه و اعدام بشه، نه تنها امیر میمیره بلکه خودم و خانوادش هم نابود میشیم.
بله خیلی سپاسگزارم از شما آقای اسدی. شما پرسشی از خانم شهلا اگر دارید بفرمایید، در غیر این صورت با ایشون خداحافظی بکنیم و به ادامه برنامه ها بریم.
خیلی ممنون. من فکر میکنم که هر کسی و هر جریانی و هر سازمانی به هر حال به سهم خودش قدمی برداره، نامه بنویسه، فعالیتی در این راستا انجام بده، خب قطعا تأثیر میذاره، قطعا روی تصمیم دولت ترکیه تأثیر میذاره، قطعا روی دخالت بیشتر سازمان ملل تأثیر میذاره. قطعا الان یک خبرنگار ترکیه هم اینم اضافه بکنم که یک مصاحبه مفصلی با من و خانم شهلا انجام داده، امیدوارم که امروز فردا مثلا منتشر بشه. اگر اون منتشر بشه در داخل ترکیه، خب اونم خیلی میتونه تأثیر گذار باشه، کاری که به هر حال داره انجام میشه. و اگر این خیلی میتونه کمک کنه، راستش خیلی میتونه کمک کنه، چون من دیدم مصاحبه خیلی خوبیه، خیلی جو جوره، خیلی ابعاد مختلف مسئله رو مثلا توضیح میده. به هر حال بازم فشار روی سازمان ملل و دولت ترکیه باید باشه و به طور مشخص امیر موقعیتش در خطره. به طور واقعی پدرش همون موقعی که مثلا شنیده که دستگیرش کردن و احتمالا اخراجش میکنن، حالش بد شده و بیمارستان انتقال پیدا کرده توی ایران. به هر حال خیلی مسئله مهمی هست و ما به عنوان فدراسیون سیاسی پناهندگان ایرانی واقعا تمام تلاش خودمون رو تعلق کردیم و سعی میکنیم از این روزهای بعد هم بیشترین تلاش رو بکنیم، بیشترین جریانات مختلف رو در داخل ترکیه در سازمانهای بین‌المللی متوجه این قضیه بکنیم و تلاش کنیم که حکم اخراجش رو متوقف کنیم. کاری که دست ما برمیاد در این حد هست، امیدوارم که این موفقیت رو ما به دست بیاریم.
بله، خیلی سپاسگزارم خانم شهلا، از شما بسیار سپاسگزارم و ممنون از شرکتتون در برنامه رادیو پیام. با شما اینجا خداحافظی میکنیم.
منم از شما خیلی سپاسگزارم که باعث شدید من صدای امیر بشم و صداشو به گوش همه برسونم. نهایت تشکر رو دارم. روز بخیر.
روز شما هم بخیر باشه، با این امید که خانم شهلا خبر آزادی آقای امیر رو به ما به زودی بدن. سپاسگزارم.
ممنون. خدا
خدا نگهدارتون. آقای اسدی، با شما ادامه میدم پرسش ها رو. همچنان بحث بر سر چگونگی اخراج پناهجویان از سوئد ادامه داره، در این مورد چه نتایجی حاصل شده؟ میشه شما توضیح بدین؟
ببین الان خب اینا کاری که دارن میکنن این هستش که به هر حال اخراج پناهجویان رو شتاب ببخشن، یعنی کاری که الان میکنه. ببین سازمان بررسی مالی مثلا در سوئد در بررسی که مثلا انجام داده متوجه شده که مثلا از سال 99 به این ور چیز بوده، اخراج پناهجویان کمتر شده و این مسئله باعث ضرر و زیانی برای مثلا دولت سوئد شده و الان اینو آوردن بولدش کردن، اینو آوردن مثلا رأس موضوع گذاشتن و همینو دست خود وزیر مهاجرت و دولت رو باز میکنه برای اینکه مثلا به فکر این بیفتن که اگر تا حال به هر دلیلی نتونستن تعدادی از پناهجویان برای بعضی از کشورها رو اخراج بکنن، الان در صدد این هستن دوباره این قراردادها رو با اون کشورها دوباره از سر بگیرن و پناهجویان رو اخراج بکنن. من دو سه هفته پیش گفتم حدود 50,000 پناهجوی غیرقانونی در سوئد هست. یکی از دوستان به من زنگ زد گفتش که تصور نمی کنم 50,000 نفر مخفی زندگی کنه، ولی همه هفته گذشته اداره مهاجرت اعلام کرد 100,000 نفر هست. 100,000 نفر آدم غیرقانونی در سوئد زندگی میکنه. میخوام بگم که اینا میخوان این طرحو به اجرا بگذارن، اخراج پناهجویان رو در دستور کارشون بذارن و دارن نیرو برش آماده میکنن، دارن زندانهای برش درست میکنن، کمپای برش میسازن، نیروی ویژه بهش اختصاص میدن، الان توی این پروژه کار میکنن. در این حال فشاری آوردن برای کارکنان مدارس و کارکنان درمانی، یعنی داروخانه ها، یعنی بیمارستان ها و کارکنان مدارس یعنی معلمین بتونن که همه فرزندان پناهجویانی که غیر قانونی زندگی میکنن جواب رد گرفتن، اینا رو به مدارس ران ندن و اگرم هستن به پلیس معرفیشون کنن و بیمارستان ها هم اینا رو تحویل نگیرن، دارو هم بهشون نفروشن و کاری که مثلا به شدت غیر قانونی هست و به شدت غیر انسانی هست. اینجوری بگم، تا حال سوئد مثلا این کارو نکرده ولی الان دارن این کارو میکنن و اینم یه وحشتی رو در میان خود اون پناهجویانی که الان به طور غیر قانونی زندگی میکنن یا به هر حال جواب رد گرفتن و نمیتونن اخراجشون بکنن، بچه هاشون در مدارس درس میخونن و این خطر اینا رو تهدید میکنه که پلیس اینا رو بگیره و نذاره مثلا در مدارس به تحصیل ادامه بدن. این مشکلی هست که به هر حال روی این موضوع الان صحبت میشه. بیشترین بحثا که روز پنجشنبه گذشته مثلا صورت گرفت در این زمینه بود که اینا چیونه بتونن که، ولی هنوز نه بیمارستان ها یعنی کارکنان درمانی و غیره قانع شدن برای اونا این کارو بکنن، نه کارکنان مدارس یا معلمین مثلا حاضر شدن این کارو بکنن. حتی هفته گذشته یک خانم پناهجو که مثلا بعد از اینکه جواب رد گرفته بود در همین شهر خودمون به اداره مهاجرت رفته بود، دختر 15 سالش هم با خودش برده بود، چندین بار بهش گفته بود تو از این به بعد حق نداری کار سیاه بکنی و اگر کار بکنی تو دستگیرت بکنن، بلافاصله به بازداشتگاه انتقال پیدا میکنی، جرم سنگینی داره، اخراجت میکنیم، بعد بچت هم حق نداره به مدرسه بری. چندین بار تکرار کرده بود. اونم اومد بیرون با من زنگ زد، اعصابش خیلی خرد شده بود، گفت اینجوری برخورد کردن، الان شدیدن دارن کارو میکنن، میترسوننشون، کاری میکنن که این آدم ها خودشون سوئد رو ترک بکنن. الان تا دیروز کمک عزیزه هاشون رو قطع میکردن، اجازه کارو ازشون پس میگرفتن، از خونه های در مهاجرت بیرونشون میکردن، کارتای شناسایی رو ازشون پس میگرفتن، الان هم میخوان دارو رو هم از اینا قطع بکنن. میخوان مثلا اداراتی که مثلا پناهجویان رو سراخ دارن، هول و هوششون کار میکنن، این ادارات رو ملزم بکنن که اینا رو گزارش کنن به پلیس. به هر حال فشارهای همه جانبه دارن میارن و متاسفانه هنوز واکنشی از طرف جامعه مثلا به این موضوع نیست، یعنی واکنشی اگر هست خیلی خیلی کوچیکه. بنابراین این الان توی این موقعیت بحث روز مثلا در دولت و در اداره مهاجرت تبدیل شده و این هم به یک نگرانی خیلی زیاد در میان پناهجویان دامن زده. اینا گفتن که خیلی از کسایی هستن که اومدن تو این کشور کار میکنن بدون اینکه مثلا اسمشون رو نوشته باشن یا درخواست پناهندگی کرده باشن، شاید مثلا کشورهای شرقی اونا اومدن، نمیدونم اینا تعدادشون چقدر و اینا و چقدر واقعا تأثیر میذاره، ولی بیشترین هدفشون این هستش که به هر حال این پناهجویانی که جواب رد گرفتن فشار برشون بیارن خودشون برگردن و اگر برنگردن اینا رو به کمپای در بسته انتقال بدن با نیروی ویژه‌ای که مثلا به این موضوع اختصاص میدن بتونن شرایط اخراجشون رو فراهم بکنن.
آقای اسدی،
دولت الان داره میکنه.
آقای اسدی ببخشید، شنونده رو خط ارتباط دارم، درود بر شما، بفرمایید.
قربان تو، خیلی ممنون. میبخشید آقای اسدی و آقا همین.
خواهش میکنم.
بفرمایید، خوش اومدین اکبر جانم.
قربان تو. نه، من فقط میخواستم محض اطلاع بگم من این خبر رو دنبال کردم در ارتباط با وظیفه ارگانهای دولتی و سازمانها که به اصطلاح لو بدن یا اطلاع بدن به مراکز زیرفت در ارتباط با پناهندگان. خوشبختانه بعضی از شهرها و کمونها گفتن ما این کار رو نمی کنیم که لو بدن که فلان شخص اومده اینجا و این صحبت ها. اینه که یه در ارتباط با رادیو سوئد هم کلی عکس العمل خیلی جدی بود، اینه که عکس العمل نشون دادم. ولی سوالی رو که من به طور مشخص داشتم در ارتباط با تقاضای جمهوری نکبت اسلامی در ارتباط با کردهای مقیم عراق که تقاضا کرده که باید اینا نه تنها خلاص سلا بشن بلکه از مقرهای خودشون به قول معروف تحت نظارت قرار بگیرن. یکی اینه، آیا دولت اقلیم کردستان در عراق امکان تمکین کردن نسبت به این تقاضا رو داره؟ تا به حال چه اتفاقاتی افتاده؟ و دو، در ارتباط با این دستگیری هایی که در ترکیه انجام میگیره، آیا این خوشرخصی دولت ترکیه است که داره در مقابل جمهوری اسلامی میکنه یا اینکه دستورات اونا رو دارن انجام میدن؟ خیلی ممنون، تشکر.
خواهش میکنم. آقای اسدی بفرمید.
در مورد احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی مستقر در خاک عراق، بله، جمهوری اسلامی با دولت عراق به توافق رسیدن. این چند سال این پروژه رو در دستور کارشون دارن که مقرها، اردوگاه‌های نظامی یا پایگاه‌های نظامی اونا رو جمع بکنن. دولت عراق به ویژه بخش کردستانش، این دوتا حزب مثلا اصلی که حزب دموکرات کردستان عراق و حزب اتحادیه میهنی، اینا واقعا به چه میدونم، اینا به مزدور جمهوری اسلامی در ایران تبدیل شدن. یعنی اینا حاضرن به هر ذلتی تن بدن و حاضر نیستن کوچکترین مقاومتی در این رابطه از خودشون نشون بدن. برای همینه که الان اینا رو تحت فشار گذاشتن که خلاصلاشون بکنن و متاسفانه به توافق هم رسیدن و هفته گذشته هم اعلام کردن و تا آخر ماه شهریور به اینا فرصت دادن. ممکنه بعد از شهریور اگه اینا اردوگاه های نظامیشون همینجوری برقرار باشه، امکان داره مثل گذشته به حال دوباره بمبران بشه اردوگاه هاشون. بس سر اینه که الان اینا رو به حال سازمان ملل یا کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل اونا رو چیز کنه، تحت مسئولیت سازمان ملل قرار بگیرن اردوگاه هاشون. ولی گفتن که به شرطی که اسلحه هاشون رو ازشون گرفته بشه، فقط به عنوان مثلا کسانی که مثل پناهنده یا اردوگاه پناهندگی به هر حال در نظر بگیرن، تحت مسئولیت سازمان ملل قرار بگیرن. این کاری داره میشه و فشار جمهوری اسلامی هم روی مسئله زیاده. اینا به خاطر روابط اقتصادی که با جمهوری اسلامی دارن، گفتم حاضرن که هر ذلتی تن بدن که مثلا اصلا برایشون مهم نیست که مثلا احزاب اپوزیسیون ایرانی اونجا جمع بشه یا مثلا اسلحه هاشون ازشون بگیرن و برخل سلاح بشن. اینم خب به نگرانی خیلی شدید در میان اونا الان دامن زده. واقعیتش اینه، آیندهشو نمیدونم چیه، ولی چیزی که هست به حال اونا رو تحت فشار گذاشتن. خب تا حال مرتب این اردوگاه رو هر سال و دو سال یک بار اومدن بمبران کردن و تعدادی رو کشتن و بعد دوباره شروع کردن و هر اتفاقی افتاده. هر سال هم که وقتی این انقلاب زن زندگی آزادی شروع شد دوباره اردوگاه های اونها رو در هم کوبیدن، بمبران کردن، خسارت خیلی جانی و مالی زیادی بهشون وارد کردن و بالاخره الان شاید اینجوری هست که از طریق مثلا دولت عراق و یا حکومت کردی در شمال عراق اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. اینا به هر حال دست جمهوری اسلامی رو باز کردن، اصلا در کردستان عراق رفت و آمد علنی دارن، بالاخره وابستگی شدیدی به جمهوری اسلامی دارن، از این بابت کاری از دست اونا بر نمیاد و نمیخوان حتی هیچ مقاومتی در این رابطه از خودشون نشون بدن. راستش مورد دیگه آقای اکبر پرسید، یادم رفت مورد دومش چی بود. راستش
من هم خاطرم نمیاد، ولی از اون بابت هم که یک دقیقه بیشتر هم زمان نداریم، فقط خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه پاسخ بدید که روز شنبه گذشته در واقع از طریق کانال مانش بیشترین تعداد مهاجران از فرانسه به انگلستان رفتن، در این مورد شما توضیح بدید فقط خیلی کوتاه لطفا.
آره مورد قبلی رو یادم افتاد، در مورد ترکیه و دستگیری هایی که گفتش در ترکیه زیاد دستگیری میکنه، آیا ترکیه خوش رخصی میکنه برای جمهوری اسلامی؟ خب من فکر نمی کنم، مثلا اون نیست. اتفاقا تعداد پناهجویانی که از ترکیه اخراج میشن به نسبت پناهجویان دیگه بسیار بسیار اندکه. پناهجویان از افغانستان با هواپیما پر میکنن و میفرستن، پناهجویان یا به اتوبوس میبرنشون، پناهجویان عراقی رو همینجوری. مثلا تازه کمترین اخراج در میان پناهجویان ایرانی در ترکیه صورت میگیره. مثلا اصلا خوشرخصی و اینا نیست برای اینا، اصلا کلن میخوان 6 میلیون پناهجو در داخل ترکیه هستن سبک کنن، کم کنن، فشار روی اونا زیاده، مردم هم بالاخره فشار میارن. یکی از پلتفرمای قلیچدار اغلو رقیب اردوغان همین بود، الان اون رای نیاورد ولی این همون پلتفرم اونو به دست گرفته برای اخراج پناهجویان. یعنی کلا یک مسئله بین‌المللی سر مسئله پناهندگی. الان انگلستان اومده با ترکیه هم قراردادی بسته که مرز رو ببندی که به طرف اروپا نیان، اونم وارد قرارداد، چون این پناهجویانی که از فرانسه به انگلستان میرن هم از بالاخره از خاورمیانه و شمال آفریقا و اینا میان، به حال میرن اونجا. میخوام بگم که اینا برای رکورد این پناهجویان هم از فرانسه به انگلستان روز شنبه رکورد خیلی بزرگی شد، تقریبا نزدیک به 900 پناهجو از ساحل فرانسه با 15 قایق وارد انگلستان شدن. این هم به حال خبری بود، خواستم بگم که در سال جدید بی‌سابقه بوده که در یک هماهنگی با 15 تا قایق 900 نفر رو به داخل انگلستان انتقال دادن، در این حال 54 نفر که در حال غرق شدن بودن پلیس فرانسه تونسته اونا رو نجات بده.
بله خیلی سپاسگزارم از شما آقای اسدی، با برنامه امروز فکر میکنم که خیلی حجم اطلاعات زیاد بود، متشکرم از شما. من دلم می‌خواست
که راجع به خسته نباشید.
سلامت باشید. می‌خواستم که راجع به قضیه قرآن سوزی و اینها هم با هم دیگه صحبتی داشته باشیم، ولی فردا چهارشنبه با توجه به مرخصی بهزاد، چون بهزاد نیستش، میتونیم که در برنامه‌ای که حالا به صورت تریبون آزاد با حضور خود شرکت کننده شنوندگان هم باشه به این موضوع هم بپردازیم. سپاسگزارم از شما آقای اسدی.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم، روز شما بخیر باشه.